دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باد سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا،
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خوش اومدین به رادیو پس فردای هفته آخر از فصل پنجم. آخرین هفته رادیو پس فرداست و آخرین هفته سال 93 با شماییم این هفته هم. با ما باشید. با ما چی کار کنیم؟ سال 93 اتفاقاتش زیاد بوده. خب شما به این برنامه به عنوان دفترچه خاطرات صوتی گوش کنید، جواب میده. این کارو بکنید، حداقل نگید چرا اینقدر هی راجع به موضوعات اتفاقات سال 93 حرف میزنید. خب اون موقع حرف زدیم، این گلچین شد دیگه، چیکار کنید؟ به به، بیا بیا، همینه، خودشه. به به آقا رادیو، این شاعر ما، شاعر رادیو پس فردا، بازم شعر سروده، گفته که هفته آخر سال دوباره نوروز اومد، آخرین شعر منم صبر نکرد امروز اومد. توی جام جهانی کیروش و تیم فوتبالش، یا والیبال و همه نتیجه های باحالش، آبیاب و قرمزا با قیمتهای نجومی، هر دوشون فروشیان با تاکتیکای هجومی. توی فرهنگ و هنر برنده خرس طلا، جعفر پناهی بود که حالی داد به حال ما. هر کی کنسرت بذاره لغو نشه تعجبه، دیگه شغل بعضیا جر زدن و تعصبه. عیده بابا، بی خیال، خونه تکونی بکنیم، حالمونو بهتر از وضع کنونی بکنیم. شب چهارشنبه سوری بازم میبینیم دوباره، از زمین و آسمون چه آتیشایی میباره. به به، با تشکر از شاعرمون به خاطر آخرین شعری که در سال 93 سروده، این هفته با نگاهی منتقدانه و خوشبرخوردانه، البته دو روز اول هفته به اتفاقات فرهنگ و هنر و ورزش مملکت در سالی که گذشت میپردازیم و یک تلاشی هم میکنیم هر جور شده در شب چهارشنبه سوری آقا خودمونو به خاطر شما هم که شده بزنیم بهتر کنیم. اصلا حتی قبلش هم یه سری راهکارای طلایی بهتون میدیم، بفهمید چه جوری میشه خونه تکونی کرد و از 17 نقطه به آرتروز شکستگی و در رفتگی دوچار نشد. آقا بازم با ما باشید دیگه، تا این آخرین هفته پس فردای فصل پنجمم از دست ندی.
بیانیه شماره 841.
بدانید و آگاه باشید که همانطور که دعوای زن و شوهر نمک زندگی است، سانسور و فیلتر شدن فیلم‌ها و کتاب‌ها و محصولات فرهنگی هم نمک فرهنگی است. هرچند اگر میزان نمک فرهنگی هم از یک حدی بیشتر باشد، فشار خون فرهنگ بالا می‌رود و شما از فرهنگی که فشار خونش بالا رفته باشد، پیت حلبی هم عایدتان نخواهد شد، چه برسد به کار فرهنگی مدل 93. خفه شدم. امضا برای رد شدن از فیلتر و سانسور در انواع سیم خاردار گیر کرده های رادیو پس فردا. به 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 همه شمایی که این آخرین هفته سال 93 رو همچی با انرژی پرتوان شروع کردید، اصلا هم اجازه نمیدید که خستگی و شلوغی این روز رو از پاترتون بیاره. کلا میدونین آدم ها دو دستن، یا این دسته یا این چیز ببخشید، یا یکی اونایی که اصلا کل سال رو میگذرونن تا به این روزهای آخر سال برسن، یکی هم اونایی که از این روزا فراری ان، هی خدا خدا میکنن زودتر تموم بشن برن این روزای مزخرف. خلاصه دم همتون گرم، آرزو میکنیم تو این روزا به همه کاراتون برسین، در جریان باشید. اصلا قرار نیست آقا با شروع عید همچی خیلی هم اتفاق خاصی هم بیفته، آیا مثلا دنیا تموم بشه و فلان و اینا، نرسیدید و کشت خودتو دیگه. حالا فدای سرت خودتو عشق بابا عزیز من، عید و خونه تکونی و هفسین و اینا هم بهانه است، خودت باید حالت خوب باشه. خانم آقایون، ما امسال واقعا از حضور گرم و همه جانبه استاد حاج آقا رحیم پور ازغدی خیلی بهره بردیم در این برنامه. این سری پنجم از برنامه رادیو پس فردا باید سری ازغدی نام ببریم، از بس که ایشون کلمات گوهربار گفتن، هی ما گوهرای ایشونو پاشیدیم همجوری تو برنامه. اگه تا آخر این هفته اتفاق خاصی نیفته، ایشون گوهر جدیدی نریزن بیرون، اینی که الان می‌خوایم پخش کنیم اختتامیه گوهر آفرینی‌های سال 93 ایشونه.
الان این اتفاقی که داره در عراق و سوریه و بعضی کشورهای دیگه میفته و گاهی در اروپا و امریکا و دنیا داره کار میکنه، یک طرفش هالیوود، تا یک طرفش هم عواملی که غیر مستقیم مصداقی میشن برای تبلیغات‌های اونا.
می‌بینی چه نگاه متفاوت و حکیمانه‌ای دارن ایشون راجع به کل اتفاقایی که داره میفته در سوریه و عراق و اینا. اصلا ما که تا حالا اینجوری به مسئله نگاه نکرده بودیم. الان مثلا هیچ بعید نیست تمام این داعشی مایشی ها هستن، اینا هم بازیگره هالیوود باشن. این آدما که میکشن و سر میبرن و گروگان میگیرن، اینا همه بازیگرن دیگه. اصلا کلا فیلم این ماجراها. ما بالاخره استاد ازغدی کملکی نیستن که ایشون یه چیزایی میدونه ما عمرن بدونیم. دستون درد نکنه استاد. واقعا شما اگه از این رازهای استکبار پرده بر نمی داشتیم ما چی کار میکردیم؟ میموندیم پشت پرده برای همیشه، اونم این آخر سالی خیلی مهمه. دستون درد نکنه با. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، این روزا هرچی با کوچیکترها و جوانها صحبت میکنیم یه انتقاد خیلی بجا دارن از بزرگترها. اونم اینه که آقا چرا بزرگترها هر سال دارن عیدیشون رو همچی گرد و گردتر میکنن؟ بعضیشون هم کلا ایدیو حذف کردن. یعنی چی؟ آدم وقتی میره پیششون به جای دوتا ماچ مثلا چهار تا ماچ میکنن، لوپ آدمون هم آبدار و سفارشی، میگن دیگه برو دیگه بس دیگه ایدی. البته ما میدونیم بزرگتره ایرانی اصلا عشقشون اینه که به جوانترها ایدی بدن، اگه کسی ایدی رو مثلا درز گرفته بیشتر به خاطر مشکلات اقتصادیه، در جریانیم. ولی خب آقا عزیزان، حالا نمیخواد مثلا چک پول و اسکناس درشت و اینا بدین، همین رو ماچ آبدارتون یه چیزی بذارید همین آدم دلش خوش باشه، فقط یه چیزی بده. حالا دیگه حالا میخواد پول باشه، کارت تبریک باشه، حالا هر چیز دیگه ای باشه. کلن قطع نکنید این ایدیا رو، اینا خیلی جذابن به خدا، قطع نکنید.
مقبوز پا تلو، بگو کجایی؟ مقبوز پا تلوی، چقدر تو با وفایی؟ مقبوز پا تلوی، پیش ما میایی؟ مقبوز پا تلوی، عزیز دل مایی؟ مقبوز پا تلوی، سرور رادیو پس فردایی؟ مقبوز پا تلوی، چقدر تو با صفایی؟ مقبوز پا تلوی، دوست داریم خدایی. من موری پلنگم، بابای محیا از فریمان سیتی. دم همتون گرم، خیلی دوستتون دارم، قربون همتون، خداحافظ.
همه مریدا، همه پلنگا، همه مقبوزا، همه پا تلوی ها. مرسی.
سلام آقا فرشید، خوبی؟
سلام علیکم آقا جون.
آرزوم اینه که تو درسام نمره های خوب بگیرم و خیلی هم ایدی جمع کنم. تعطیلات عید هم با مامان و بابام به مسافرت رو خوش بگذرونیم. عیدت مبارک آقا فرشید. مانی هستم از گرگان.
ای جانم، مرسی مانی جان، تماس گرفتی. ایدی، ببین من راجع به ایدی حواسم به شماها بودا، اما اول برنامه راجع به ایدی گفتم ها، نگی نگفتی عمو فرشید. ببین من گفتم ایدی رو قطع نکنین، حالا اگه مشکل اقتصادی نه هست قطعش نکنین دیگه. نمره های خوبم که میگیری، سفرم ایشالا میری دیگه. باری کلا.
عزیز من دوست دارم، نمیشه از عشق دست بردارم، میخوام بدونی دل به تو بستم، اگه باشی تا آخرش هستم، هوا تو دارم، واسه بودنت تو هر لحظه خواهش میکنم، هوا مداری کنار تو، احساس آرامش میکنم، من با تو خوشبخت و خوشحالم، میمیرم نست از عشقت بردارم، آرومم وقتی هستی و این آرامشم آسو دارم. من با تو خوشبخت و خوشحالم، میمیرم دست از عشقت بردارم، آرومم وقتی هستی و این آرامشم آسو دارم.
همینه خوبه خودشه. حالا بریم به سراغ فرهنگ و هنر در سالی که گذشت. نفس نفس زدن زیر تیغ سانسور و کج سلیقگی. خانم ها آقایان، دختر خانم ها آقا پسر ها، سانسور پدیده ای ساخته شده برای حکومت هایی که به خودشون شک دارن. شاید اصلا کار از شک هم گذشته باشه. حکومت وقتی به صورت ناخودآگاه بدون یه چیزایی تو دم و دستگاهش درست کار نمیکنه، خود به خود میره به این سمت که آدمایی رو که میفهمن این مسئله رو سانسور کنه. حالا امشب در مورد سانسور در سال 93 و باقی مسائل فرهنگ ایران در این سال بیشتر براتون سخنرانی میکنیم. با ما باشید. در زمان دولت مکرمه اوس محمود، دولت ایشون چنان تیغ سانسور رو تند کرده بود که قضیه از تیغ گذشته بود به تبر رسیده بود دیگه. هنرمندا و روشنفکرای زیادی دولت ایشون رو تحریم کردن، عرصه رو باز گذاشتن برای هنرمندان ولایت مداری مثل شمقدری ها و سلحشور ها و باقی دوستان. بعد گذشت و گذشت و گذشت تا رسیدیم به دوران شیخ حسن. هنرمندا با یه آمال و آرزویی و با خوشحالی مفرط همه بعد سالها گوشه نشینی و سکوت به این چیز دیگه شروع کنن به خلق آثار هنری دیگه. ها شیخ حسن هم نشون داد بزرگترین مشکل با سانسور تعداد اصلهایی که بر اساس اون آثار هنری ممیزی میشن.
میگم نمیشه 100 اصل درست کنیم برای ممیزی. دو تا 3 تا 4 تا اصل قرار بدید.
5 تا 6 تا 7 تا 8 تا. بله، شیخ حسن و علی آقای جنتی به این نتیجه رسیدن که باید یه حالی به هنرمندا بدن دیگه. پس کلا گفتن آقا بیایید و بسازید و بهتر کنید و حالشو ببرید. اون این هنرمندای ارجمند ما هم رفتن و ساختن و حالشو بردن و با امید به افقهای روشن منتظر موندن که آثار هنریشون مورد نقد مخاطب عام قرار بگیره و دیده بشه. اینجا بود که برادران و آیات اعظمی که ماموریتشون حفاظت از نظام مقدس همیشه وارد صحنه شدن و به هر طریقی از سپاه و قوه قضاییه و نیروهای چماق به دست، موتور سوار شخصی و نمیدونم نماینده های مجلس و نم صدا و سیما، خلاص آقا هر کیری هر جوری دستش میرسید یه دونه زد تو سر این تولیدات فرنگی کشور. مثلا به یکی از این توسری های محکم از طرف حاج آقا علم الهدا گوش کنید لطفا.
به خاطر یه حرکت ناهنجاری که در وزارت ارشاد صورت گرفت و اون مجوز دادن به تکخانی یک زن بود، اصلا این که زن آوازخوان توی مملکت را بیفته، این واقعا در راستای انقلاب است؟
است آیا یا نیست؟ وزارت ارشاد هم حالا نمیدونم یا نمیخواست یا زورش نمیرسید که وقتی مثلا حاج آقا علم الهدا از اون جبهه میاد وارد کارزار میشه و یه چیزی ول میده به سمت عرصه فرهنگ و هنر، اونا هم یه چیزی پرت کنن به سمت ایشون. به هر حال اینه که سیاستشون بر این مبنا قرار گرفت که یا در برابر موانع جا خالی بدن یا هم که دیگه کاری از دستشون بر نمیاد، وام میسادن سر جاشون تیره بیاد بخوره بهشون دیگه. دیگه کار دیگه ازشون بر نمیاد ایونکی دیگه. حاج آقا علم الهدا است، الکی نیست که والله.
پیشنهاد خیلی کاربردی دارم برای مسئولین کشور، اونم اینه که بیان برای حل یه تعداد زیادی از مشکلات خودشون کلن خانوما رو ممنوع کنن. شما فکر کنین مثلا اومدن خانوما به بیرون از خونه ممنوع بشه، خب مشکل بی حجابی و بد حجابی و کم حجابی و شل حجابی هم حل میشه دیگه. یا مثلا بیان به طور کلی فعالیت هنری و فرهنگی خانوما رو ممنوع اعلام کنن، مشکلات تموم میشن میرن پی کارشون دیگه. مثلا اگه میخوان فیلم بسازن، نقش زن فیلمم یه بازیگر مرد زنپوش ایفا کنه، چقدر همه چی راحت میشه. من فکر کنم اینجوری اداره کشورم برای مسئولین خیلی راحت تر میشه، اینطوری میتونن خیلی راحت برن به مشکلاتی که تو لبنان و سوریه و عراق و جاهای دیگه دارن برسن. والا به خدا.
چه؟ چی داشتن سینما چی؟ آه پروژکتور، اینا که فیلم نشون میده؟ بله بله میدونه داشت و اینشان سرویس کار نریم ای بابا نمیرسه بیا آخر بله 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 ما که اصلا کارمون پروژکتور و ایناست دیگه تخصص ای به چشم رو چشم ببین آدرس رو سمس کنی اومدم جلدی آره آره این چقدر گنده است بابا فکر نمی کنم انقدر بزرگ باشه جونه نه بذاره هیچ گوشیه اینو من نداره بردم فکر کنم نه ملالی نیست ببین ردیفش میکنم واسد آره خیالت راحت چینه داشت چجوری هست این اوضای سینما مینمایی این روزا چجوری شما تو کار سینمایی و اینا خراب جونه من آکی با خریدم و دستگاه داره کرد من میچرخه دیگه نه چنده این بیلیت میلیتا چند نه بابا خیلی گرون شده که ما آخرین باری که سینما رفتم با پول خوندهای تنجیم هم بیلیت خریدم ارزون چه فیلمی مالا یادم نمیاد شعله بود سنگام بود جبار سینگ بود چی بود اره خیلی گذشته ها داشت اره اچه ای بابا این چیه نام هست ببین پا اینجوری که شما میگیه که بخواب با زن و بچه بخواب بره سینما که بیچاره است که واسه همینه مردم هم میرن پیتزا میخورن دیگه بله خب داشت دیگه ببین بابا اینم واسده ببین شما یه زحمت بکش برو یه دوری بزن به کاروانات برس منم تنها بهتر کار میکنم آره آره نه ردیفه کسی پیشم باشه وراجی میکنم حواسم به کار نی دیگه آره قربونه دمت گرم آره آره یه چایی هم واسه ما بیاریدم آره آره خیالت راحت ردیفه چی کار کنم با ما این خیلی خفن هست ما فکر نمی کردیم این قدیم باشه این پروژکتور سینما سینما خب من فکر کردم بچه یه آپارات قدیمی ها چه پیچکشتی می چرد خونیم توش درست می شه خیلی زایی هست که نگاه کن چقدر بند و بساط داره بابا بذار یه کمی دکمه مکمه ها رو بزنم ببینم چیه این بابا او چی شد این چه این چه صداییه ای بابا این چه ندر که یه ها اخ تعمیری دوباره گنج زدی جمع کن بریم بابا در رو هم نداشت اینجا نامصب بگو نمیام خب دیگه تعمیریم بریم بابا اوزا خیلی ستمه بریم بابا زایشو
هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه سال سال چند سال امسال هر سال پیران سال هر سال میگیم دریغ از پارسال سال سال چند سال امسال هر سال پیران سال هر سال میگیم دریغ از پارسال
الان تقریبا ساعت 5:30 بعد از ظهر توی بولوار نارخوران گرگانم هوا بسیار عالی بهاری خواستم تشکر کنم ازت بابت یک سال برنامه‌های خوبت از شما و گروه خوب و عالی که تو این یک سال دل تمام ما بچه های ایرانی رو شاد کردی با برنامه‌های مفرح و قشنگت انشالله که سالهای سال زنده باشی و ما همچنان شنوای برنامه‌های خوب و عالی تو باشی از الان هم پیش سال نو رو به تبریک میگم فرشید جون و به تمام بچه های خوب گروهت
ممنونم خیلی متشکرم خیلی لطف کردی خیلی پر انرژی خیلی ردیف دم شما گرم از شمال ایران با ما تماس گرفتین سال نو شما هم پیشاپیش مبارک باشه هر کسی که صدای منو میشنوه
خدا کنه این سال 94 که سال بزه، بزش از نوع کوهی نباشه، پایی نمونده واسمون پا به پاش از کوه و صخره بکشیم بریم بالا. راستشو بخواین از بس که دنبال این اسب چموش 93 دویدیم نفسمون بند اومده، نا نداریم، نانم نداریم، روزی وعده خور شدیم، سفرهامون که کوچیک شد هیچ، لقمهامونم کم و کوچیک شده. هر سال میگیم دریغ از پارسال.
بله خیلی ممنونم از تماس شما، امیدواریم همه این اتفاقایی که میگی بیفته و دریغ از پارسال نباشه. اما عزیزان خانم آقا این دختر خانم آقا پسر را حتما میدونید که این روزا بازار نگرانی و دلواپسی درباره مسئله هسته‌ای خوب داغ، حالا چه از جانب بعضی سناتورهای آمریکایی، چه از جانب دلواپسان اورجینال ایرانی، چه حتی آقای نتانیاهو. کلا این دلواپسی هر روز داره بیشتر میشه دیگه. سری‌ها معتقدن این نشون دهنده اینه که این مذاکرات داره به سرانجام میرسه، حالا اینجوری بعضی اینجوری میگن. منتها در بین همه این نگرانان ظاهرا یکی هست که خیلی نگرانه، اون یه نفرم حاج آقا نبویان، نماینده مجلس و از شاگرد اولای کلاس استاد مصباح در یک سخنرانی پرسوز و گداز بهمون معرفی میکنه.
خیلی آقا نگرانه، اینو باید عملا نشون بدید.
اوه این نشون دادن که ایشون گفتن خیلی خطری ها، چون اینا هر موقع میخوان نشون بدن روش کارشون مثل همیناست که تو شیراز ریختن سر علی مطهری به حسابی نشون دادن اونجوریه. منتها ظاهرا مشکل اصلی جواد ظریف وزیر خارجه است. ایشون از قول ظریف نقل میکنه که
اولین باری که آقای روحانی با همراه روحانی رفته بود نیویورک، گفت آقا دو جانه به ما تذکر داد، یکی تلفن زدن، یکی هم به من گفت چرا شما در نشست و مذاکره که با جان کری داشتید اندکی طول کشید.
دقت کنید، یعنی اون موقع هنوز ظریف و جانکری با هم قدم هم نزده بودن ها، پس بی خود نبود این قدم زدن تبدیل شد به فوش ناموسی برای برادر ها. برها ظاهرن این پریدن ظریف با جانکری خیلی خیلی میدینی جرمش سنگینه دیگه، در این حد حتی
این خیانت است. آقای ظریف اگه نمیدانی که هیچی، خیانت است به جمهوری اسلامی.
تازه ظریف در توهینی که هفته نامه چارلی ابدو به پیغمبر اسلام کردن مشارکت داشته ما خبر نداشتیم.
همون روزی که نخست وزیر فرانسه کاریکاتور توهین‌آمیز به پیغمبر رو کشیده میاره جلوی دوربین به کل جهان نشون میده، همان روز آقای ظریف وارد فرانسه میشه برای این.
جدی نخست وزیر فرانسه کشیده بود کاریکاتور رو؟ خود نخست وزیره؟ ما فکر کردیم کاریکاتوریستای اون نشریه کشیدنش که. ای بابا شورشو در آوردن، نخست وزیر میشینه کاریکاتور میکشه، این ظریف هم شورشو در آورده به خدا.
رفته پیش آقا چند جلسه فشار آورده، از خطوط قرمزت باید عدول کنی، جزئیات که هیچی هستی مستی رفته، گفته از خطوط قرمز باید عدول کنی، تنازل کنی.
بله آقا به نظر میاد الان برادرات تو دفتر جبهه پایداری عکس جواد ظریفو زدن، فعلا با دارت دارن هدف میگیرن میزنن دیگه. حالا دیگه خدا به داد برسه ورق برگرد و مثلا ظریف کوچکترین غضبی از سمت بیت رهبری شاملش بشه دیگه، که دیگه بزرگش گوشش از طرف همه. حاج آقا نبویان البته یه پیشبینی خیلی عجیب غریب هم میکنن در انتهای بیاناتشون،
توافق هسته‌ای رو به هر صورت ممکن 4 فروردین قرار انجام بدن. 14 تیر ماه آخرشه، 4 فروردین هم هست. من نمیخوام بیشتر بازش کنم، درستم نیست، فقط بدانید.
نه باز نکن شما، دانستیم دیگه. با چه کاری میخوای باز کنی؟ حالا بشینیم تا ببینیم 4 فروردین چه اتفاقی میفته، ببینیم حاج آقا نبویان که ظاهرا دانای کل اسرار نظام هستن تا چه حد خبرشون دقیقه دیگه. ما هم به هر حال نگرانی و دلواپسی خودمون رو اینجا اعلام میکنیم، چون حاج آقا نبویان اینا میدونن شوخی پوخی سرشون نمیشه دیگه. آقا ببینیم 4 فروردین چی میشه دیگه، حالا همین 2 هفته دیگه. اما تو اون همه بگیر و ببندای سال 93، خصوصا تو اتفاقای فرهنگی و هنری، اتفاق خوب هم داشتیم. البته مثلا به این صداهای امیدوار کننده گوش کنید.
Instead of allowing himself to be filled with anger and frustration, Jafar Panahi created a love letter to cinema.
بله میدونید که جعفر پناهی فیلمش رو به صورت قاچاق از ایران کلن فراری داده بود به برلین و اصلا فیلم رو به صورت قاچاق از دید مسئولین ساخته بود تو ایران. بر سر کیفیت هنری فیلم تاکسی هم که خرس برلین رو برد. بحث زیاد بود، یه سری به مسئولین جشنواره انتقاد میکردن انتخاب فیلم تاکسی براشون بیشتر سیاسی بوده تو هنری و این حرفا. حالا ولی هر چی بوده، ما فکر میکنیم تو این سالی که برهوت افتخار آفرینی هنر ایران در جهان بود، همین خرسی هم که در خونه جعفر پناهی رو زد غنیمت بود. و اینکه ما تو سال عصب یه خرس به سینمای خودمون اضافه کردیم، شاید یه روزی خودش کلی تو تاریخ مایه مباهات و اینا باشه. کسی چه میدونه؟
آریم به صحرا می با خودتو، فصل بهار آریم تو باغ، نکنیم گردش که گل عذاره. ای دوست دیرین چی خو شیرین، راتی چه غمگین، امام سراغت کور بی چراغت، سختم ده داغت. نارت زیادو اون لحظه بولی که با تو بودو، آتش عشق تو دامنی ده، این سوزان وجودو. دشت و بیامو بلزم دامو گل یخت کن، یاد تو غمگین می نوش از سنگین خورس و فرغمزین.
خب داستان تلویزیون در ایران میدونید که سالهاست تبدیل به رمان در جستجوی زمانه از دست رفته شده. یعنی تلویزیون در ایران نقشش از سازمان تولید و هدایت اندیشه در ایران به جعبه جادویی برای دیدن فوتبال و والیبال زنده تبدیل شده. نفوذ این سلطان سلیمان و ارتشش به مغزه مردم ایران، مردم از نگاه کردن به تلویزیون خودمون منصرف کرده دیگه. خب این هم چند تا دلیل داره که همه میدونن، ولی نباید از عنصر تفریح و سرگرمی دور بمونیم که تو تلویزیون ما کلن فراموش شده. چه میدونم، مثلا سریال ها و برنامه های جذاب ما تو همه در لابی های شخصی مدیران اونجا تعیین میشه توسط یک سری از دوستان شریف، مثلا خودی. کلن هر کی هر طرح تازه و نظر جدید بیاره اونجا منفوره. چرا؟ چون خودی نیست. به خاطر همین مردم هم خودشون راحت کردن دیگه، با دادن یه مبلغ نچندان زیاد، آوردن یه نصاب خوش‌ذوق از آخرین سریال‌ها و غیره ها و نظرات سیاسی و این که نمیدونم این دفعه کی میخواد بیاد نجاتمون بده و بی بی سی چی میگه و رادیو فردا چی میگه و دیگه بعضیا کدوم حجم دهنده بهتره بود، آنالیا کلامونو بردارن بهتره، یا تو دبی و نمیدونم ابی با کی کجا کنسرت داره و داریوش قراره برامون کجا بخونه و اینا، آشنا بشن و به قول سرگرم میشن. روحانی هم این وسط یه گیری به صدا و سیما داد امسال، اینجوری انتقادشو مطرح کرد.
صدا و سیما در انتقادات که انتقاد ما قبول داریم خوب، الحمدلله 100% از این فرصت انتقاد علیه دولت استفاده میکنه، خوبم است، دستشون درد نکنه.
بله خلاصه یه زرقامی رفت و یک سرفراز یا همون یک سرفراز اومد تا ببینیم چی میشه دیگه. آقای سرفرازم به محض ورود یه طرحی داد در جهت تعدیل سازمان بیدرپیکر صدا و سیما، گفت 50% از نیروهای این سازمان رو تعدیل خواهد کرد. یعنی کاری که اسکندر با ایران نکرد و ایشون با کارمندای صدا و سیما کرد یا میخواد بکنه. خلاصه کلام، خیلی‌ها فکر می‌کردن که با حضور و مداومت دولت شیخ حسن امید برمیگرده، ولی آمار نشون میده کم نیستن هنوز هنرمندایی که قرص آرام بخش از شدت هرس و جوش از جیره غذایی روزانهشون حذف نکردن، و اونایی هم که خیلی با تجربه و باهوش بودن کل این مسائل رو به یه قسمتی از بدنشون خوب دایورت کردن و گفتن این نیست، بگذره.
سلام، 21 را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. ابراز نظر جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر وجود شکاف‌های مهم در گفتگوهای ایران و 5+1 و درخواست کارشناسان که با گچ و سیمان و کاگل هم شده این شکافاتون رو پر کنید تموم شه بره. حرام دانسته شدن چهارشنبه سوری از جانب آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران و نگرانی ناظران از اینکه این عقب افتادگی آیت الله مکارم از آیت الله خاتمی باعث بشه ایشون برای کم نیاوردن وقت نوروز و کلا حرام اعلام کنن. و درخواست مشاور رئیس جمهور برای استعفای استاندار فارس بعد از کتک خوردن علی مطهری در شیراز و پاسخ جمعی از سران نیروهای خودسر که باید 4 تا گوجه گندیده و گاز فلفل خوردن که دیگه حرفا رو نداره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه شرق که بیان می‌داشت مطبوعات برای چاپ کردن یا نکردن عکس و نام محمد خاتمی رئیس جمهور سابق دچار سردرگمی شدند و نمی‌دانند چه کار باید بکنند گفت
این قدم شما مظلوم نیستین.
در ادامه خبرنگار از ایشان پرسید آیا ممنوع همه چی شدن آقای خاتمی سیر قانونی دارد یا نه، که ایشان پاسخ داد
حتما سیر قانونی داره و من فکر می‌کنم این از موضوعاتی است که از این سنخ مسائل که در کشور ما هست باید از مسیر خودش به نحو سنجیده‌ای موضوع حل و فصل بشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ساماندهی کلیه حصرها و ممنوعیت‌های کشور به خبرنگار 21 گفت ممنوع تصویر شدن، ممنوع خروج شدن و منع چاپ اسم این فرد یکی از مهربان‌ترین تصمیم‌هایی بود که نظام در مورد این شخص فتنه‌گر و جاسوس مسلک گرفت و حقیقتاً نظام مقدس بهتر از این نمی‌توانست کاری انجام دهد. و افزود این تصمیم با حضور افرادی موجه و در روندی بسیار سنجیده و درست گرفته شده است و ایشان باید شکرگزار باشد که هنوز افراد خودجوشی مثل خودجوشان شیرازی به سراغ وی نرفته و با گوجه فرنگی و پنجه بوکس از وی پذیرایی ننمودند. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی انتظاماتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستم.
بله
سرهنگ جان، شما با شنوندگان عزیز سلام علیک بفرمایید تا بنده برسم خدمت.
بله منم سلام عرض میکنم و امیدوارم که هموطنانی عزیز در این روزهای آخری سال بتونن به همه کاراشون برسن.
سرهنگ جان اتفاقا سوال من اینه که مردم در این روزهای آخر سال باید چه مسائلی رو از نظر پلیس رعایت کنن تا مشکلی براشون پیش نیاد؟
بله عرض کنم که خب به حمد الله مردمی فهیمی هستن و خودشون بهتر میدونن. ما هم در نیروی انتظامی همه تلاشمون رو برای برقراری نظم میکنی.
سرهنگ چرا این مقامات بالا اینقدر کلی و مبهم جواب میدی سرهنگ؟
بله
با میگم یه چهار تا توصیه بکن مردم دارم گوش میدن یه چیزی کاسب شن از حرفای شما دیگه.
البته این ادبیاتی شما درست نیست، ولی من باست بگم که بزرگترین مشکلی ما در این روزها در شهرهای بزرگ مسئله ترافیکه. بله که خب ترافیک هم همکاری خودی مردم مشکلی حل شدنیه.
یعنی الان چیکار کنن مردم که مشکل حل بشه؟
عرضم به حضورتون که مردمی عزیزمون باز تلاش کنن که کمترین وسیله شخصیشون رو بیرون بیارن و با وسایل نقلیه عمومی رفت و آمد کنن.
به خوب جایی رسیدیم. ببین سرهنگ من الان شاهد زنده این مسئله هستم. من خودم صبح تصمیم گرفتم ماشین نگیرم، امروز با اتوبوس بیام سر کار.
خب خیلی هم کار خوبی کردی شما، واقعا جای تحسین داره.
نه وایسا سرهنگ تون نر اجازه من این کتمو دردم
آقای از اجا. بله یعنی چی آقا این چرا اینجوری هست؟ آسین چرا نداره پیرندو؟ زشنست این کار آقا جون اینجا.
سرهنگ در حال پیاده شدن از اتوبوس آسین هم کنده شد. ببین اینایی ببین میفهمی یعنی چی؟ بعد وایسادم دارم به راننده توضیح میدم، میدونی چی جواب داده؟
نه چی گفته؟
اون گوشه تو بگر بهت بگر یه جلو
بگو چی گفته؟
میگی که
آقای عزیز واقعا این حرفا زشته ساقا، چرا شما این حرفا رو اینجا مطرح میکنی تو رسانه؟
آی کیو جان میگم آستینم کنده شده یکی دیگه به من اینو گفته، منم که توی گوشت زمزمه کردم چی زشته.
بله البته بنده تا حدودی مشکلات رو قبول دارم، ولی دیگه تا این حد نیست.
بله شما میشینی تو ماشین پلیس داجیر میزنی با بلنگوه
به
جو میدی همه میرن کنار رد میشی، اینه درد مردم رو نمیفهمی سرنج جان؟
نه اصلا هم اینجوری نیست، بنده هم جزی از این جامعه هستم و همه مشکلات رو درک میکنم آقا جون.
آره خیلی اصلا مجسم درکی که تو داری سرنگ. حالا اینا رو ولش کن، چهارشنبه سوری چه خبر سرنگ؟
بله عرض کنم پلیس مثل همیشه آماده است برای برخورد با متخلفین این شب. و با توجه به اینکه در ایام فاطمی هم هستیم ما با شادی کنندگان در این شب برخورد قطعی میکنیم.
من یه سوالی داشتم، تا حالا نارنجک پرتاب کردی؟
نارنجکی جنگی منظورتونه؟
نه بابا، از همینا که بچه‌ها واسه چهارشنبه سوری پرت کنن دیگه.
نه خیر آقا جو، اینا این کار خلافی قانون است. من هر کی از این کارا بکند باش برخورد میکنم.
ای بابا سر اکلیل شدن چی میدونی چیه؟ اون امتحان کردی میدونی چیه؟
اکلیل خب بله، تو عروسی پسرم من در اصفهان اکلیل ریختن و بنده همه لباس نظامی این اکلیلی شد که به سختی بعدن پاکش کردی.
یعنی تعطیله آسان؟
بله.
سرای عروسی پسر عمت هم با لباس نظامی رفته بودی؟
بله خب ما معموری ما معذور دیگه. بله
سرای، تا حالا شنیدی کت شلوار چیه؟
یعنی کتا. چی چی آقا چی چی میگو؟
سرای فکر کنم تو زیر پیرنیت هم قبه داره. نه تو زیر پیرنیت
آقای عزیز، برو آقا جون، برای مسائل خصوصیه. یعنی چی چی؟
این سرهنگ ما این چیزا رو بفهمه من نبیدار شد.
حالتم نمیگه تمومه دیگه، من برم ماموریت دارم آقا جون.
برو سرهنگ دیگه، ولی پرتاب یک نارنجک رو از جوان ایرانی نگیر سرهنگ. لذت شعله ور شدن اکلیل و سرنج در تاریکی شب، لذت صدای انفجار زیر پای دخترهای محل.
شما دوباره حالت بد شده سا، یه زنگ بزن اورژانس بیاد ببرندتون. هر روز دارد حال شما بدتر میشه.
سرنگ گوش کن با چی میگم، ببین چی میگم سرنگ. وای سه دقیقه اینقدر در برابر جنبش نارنجکی ما موزه نگیری سرنگ، میزنیم بیتر کنی بتونه. دو روز مونده سرنگ، از من گفتم بود حالا تو از حقایق فرار کنی. بس سرنگ بیتر کنی.
سم دل به تو میبازم، آیندم و با تو میسازم، حرفای خوب تو به دلم میشینه، با تو این زندگی شیرینه، دل من دنیاشو به چشمات مدیونه، خیلی دوست دارم دیوونه، اگه تو نباشی چی از من میمونه، دق میکنه بی تو این خونه، با تو میشه همیشه دلم عاشق باشه، نمیخوام نمیشه دلم ازت جداشه، تب تو چه تنده شبیه آتیشه، یه لحظم نباشی دلم تنگ تو میشه.
ورزش در سال 93، از رنگ چشمهای کیروش تا اسپکهای مهارناپذیر کاملا ایرانی. آقایون، امشب که می‌خوایم درباره ورزش سال 93 صحبت کنیم و خب خیلی اتفاقات رو بعد مد نظر قرار بدیم. ماشاءالله هزار ماشاءالله ورزش ما یه مقدار زیادی حاشیه و اتفاقات زرد و دعوا و درگیری و رجزخونی و برنامه 90 و نمیدونم ایناست. حالا یه دوتا کیفیت فنی هم بزن تنگ شما دیگه. اینه که ما یه دستی چرخوندیم و خوبا و درشتاشو براتون سوا کردیم دیگه امشب. حالا اگه یکم ورزشی و پهلوانی به ماجرا نگاه کنید و با ما همراه باشید می‌فهمید دقیقاً منظورمون چیه. تیم ملی فوتبال ایران با یه عالمه بیم و امید رفت به جام جهانی امسال. یه بازی کرد با نیجریه که نتیجه قابل قبولی داشت، پر امتیاز ترین و خوشحال کننده ترین باخت رو به آرژانتین داد و البته آخرش هم تلخ ترین شکست رو به بوسنی داشت. اما در کل به غیر از یه سری مربیای ایرانی که معتقد بودن اگه تیم دستشون بود آلمان برای قهرمان شدن کار سختی رو در پیش داشت، خیلی از مردم اون تیم رو دوست داشتن. اون تیم بعد از چند ماه دوباره با تدارکاتی در حد تیم کارخونه پارچه بافی سلطان آباد رفت استرالیا، سه تا برد آورد تو مرحله اول، یه باخت پر حرف و حدیث هم داد به عراق که هرچند تلخ بود ولی تلخیش اصلا تحقیرآمیز نبود. بازم یه نکته خیلی مهم وجود داشت، مردم تیم ملی رو دوست داشتن، تیمی که کم ستاره نبود ولی ستاره اصلیش به جای وسط میدون کنار میدون بود. یه وقتا یه جوری آقا این عصبانی و غیرتی میشد، میخواست داورا و مربیای حریف رو تیکه تیکه کنه. همه فهم کردن به جای فلان محله مثلا لیسبون پرتغال، اهل چهار را سلسبیل تهران خودمونه. با همه اینا البته آقای قلعه نوعی یادم شاکی بود که چرا همش مربیای داخلی رو میکوبن ولی کاری به کیروش ندارن. دلیلشون هم اینه،
اون عیبی نداره چون چشابیه، چون اجنبیه اون اشکالی نداره.
بله، این بود داستان فوتبال ملی ایران در سال 93. جذاب، دوست داشتنی، ولی بدون نتیجه گیری. خیلی از کارشناسا فکر میکنن که فوتبال ایران اگه کارلوس کیروش رو حفظ کنه، کفاشیان رو دور کنه، امیر خان و حمید خان و بقیه خان و خانزاده های دیگه فوتبال هم بذاره تو موزه، اون وقت شاید نتیجه بگیره. البته ما که فکر میکنیم حالا نه کسی دور میشه نه کسی میره تو موزه، فقط امیدواریم که کیروش این اعصاب آهنینش رو حفظ کنه بمونه تو ایران، وگرنه که بعد فاتحه همین تتمه ناچیزم خوند.
بله، واقعا که مسئله مهم در مورد این سال 93 اینه که در آن نقش روحانیت خیلی خیلی از پیش پر رنگ تر و دقیق تر به چشم آمد، که خیلی اینجای امیدواری داره. همگان دیدند که روحانی از بین میره، ولی روحانیت انشالله تا منتها علیه ته تاریخ ادامه داره. مثلا امام امت رحلت کرد، مقام معظم رهبری مشرف شد. امسال هم دیدیم که حضرت آیت الله کنی اول نصفه ارتحال کرد، بعدم کامل ارتحال کرد، ولی بعدم خیلی سریع روحانیت جای خالیشان را پر کرد، تا یک وقت خدای ناکرده دشمنان فکر نکنن که خبری شده. به همین دلیل که ما همینجا نظمه دشمنان ندام و روحانیت مخواهیم که کاسه کوزهشان را برن جای دیگه پهن بکنن، چون همونطور که استاد ما همیشه به ما میگفت، وقت مقام روحانی یک جای را گرفت، دیگه از جا کندن اون با بیل مکانیکی هم دیگه امکان پذیر نیست دیگه. در زمینه ورزش هم که خب عزیزان مطلع هستن، هرچند ما در سال 93 هرچه به دست آوردیم از خیر سر روحانیت بود، و مثلا این تیم والیبال که انقدر خوب نتیجه گرفت به خاطر این بود که اونها قبل از مسابقه که حلقه اتحاد می زدن یک یا حاجی محکم می گفتن و بعد به مسابقه می رفتن دیگه. ما هم در عالم معنا از دور برای آنها کم نذاشتیم و به وسیله فرشته های روی تور توپ ها را رد می کردیم که دیگه نتیجهش را خودتان مشاهده کردید. اسپک یک سر و گردن بالاتر از تورم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر روحانیتی که در سال 93 رکورد چسبندگی خودش به رهبری جامعه را حفظ کرده و حتی افزایش هم داد.
من دور از تو حالمو نمیفهمم، وقتی دل تنگم با خودم هم بیرمم، من رو حرفات رو نفسان حساسم، تو که بد میشی خودمو نمیشناسم. من دور از تو حالمو نمیفهمم، وقتی دل تنگم با خودم هم بیرمم، من رو حرفات رو نفسان حساسم، تو که بد میشی خودمو نمیشناسم.
اما دوستان، ظاهرا تحریم ها و بلوکه شدن دارایی های ایران داره به قسمت های مختلف مملکت به اشکال مختلف خیلی فشار میاره. حالا مثلا به آقای یه جور از یه ناحیه فشار وارد میکنه، به شیخ حسن یه مدل و به بقیه نهادها، وزارتخونه ها و ادارات هم یه جور دیگه. به همین دلیله که شورای شهر تهران میاد تصمیم میگیره فشاری رو که داره به شهرداری و شورا میاد به یه شکلی منحرفش کنه به یه سمت دیگه. به کدوم سمت؟ خب معلومه دیگه، مردم. چه جوری؟ اینجوری که عزیزان قصد دارن قانون بذارن تا شما اگه قصد داشتی با ماشینت از یکی از تونل‌های نیایش یا توحید یا رسالت یا پل طبقاتی صدر رد بشین، باید 300 تومان بپردازین ناقابل. یعنی حالا مثلا شما توی روز یا شب فرق نمی‌کنه، اتفاقا مسیراتون یه جوری بشه که از هر چهار تای معابر بخواید رد بشید، فقط 1200 تومان هزینه رد شدن باید پرداخت کنید. بله، والا دیده بودیم توی خیلی از جای دنیا تو بزرگراهای بین شهری و بین کشوری عوارض بگیرن از مردم، ولی اینکه مردم عوارض شهرداری بدن، مالیات بدن و اشکال مختلف جریمه های عجیب غریب بشن توسط شهرداری و تازه شب به آقای نارنجی پوش شهرداری هم ماهیانه بدن، بعد برای اینکه تو شهر خودشون هم رفت آمد کنن پول بدن، دیگه نوبره والا. تازه یکی از طراحان این طرح در شورای شهر یکی از استدلالاش برای این طرح این بود که 300 تومان که عددی نیست برای مردم ما. این استدلالش بود. بله آقا جان، بله، شما اصلا بکنه 3000 تومان بازم عددی نیست، دندموندن میدیم. ما 3000 میلیاردش هم ازمون رفته، یه جوری رفتار کردیم انگار عددی نبوده دیگه. این 300 تومانا که شوخی عزیز من. تازه باید تشکر کنیم از مسئولین عزیزمون که حتی برای پول خوردای ما هم برنامه‌ریزی دارن. آفرین، اینو بهش میگن کشورداری پیشرفته. دستون درد نکنه، چجوری جبران کنیم واقعا؟ در داستان ادامه داستان ورزش یه داستان دنباله دار داریم تو مملکتمون، اونم ماجراهای واگذاری دو تا تیم محبوب استقلال و پرسپولیسه. میدونید کلا یه سری از آدمای سینه چاک و دلسوخته هستن، حاضرن این دو تا باشگاه رو بخرن، ولی وزارت ورزش با تمام تبلیغاتی که میکنه که میفروشیم بعد از اون طرف انقدر سنگ میندازه جلوی پای خریدارا، همشون منصرف میشن. اولین مسئله مهم هم اینه که یکی رو گذاشتن مسئول راه اندازی این دو تا باشگاه که این حضرت کشتیگیر یعنی آقای خادم همونقدر از فوتبال سر در میاره که بنده از راگبی سر در میاره.
نفراتی که داخل هیئت مدیرتون بودن کیا هستن؟
اینجا بحث داماش نیست.
کیا هستن؟ شما مگه یه باشگاه نیستی؟
به خود من مرد.
خوشبختان من یه طرف نشم، شما دو تا گردنکلو هستن یه طرف نشم.
بله، ایشون خادم بودن به همراه آقا عابدینی و فتح‌الله‌زاده. هوادارام نگران و همچین مقدار عصبی ان دیگه. گواه ما هم نوشته‌های فضای مجازی طرفداران این دو تا تیم پایتخت که اصلا یه وقت خانواده نباید بخونه این مطالب، اینقدر که آقای خادم و خانواده ایشون مورد لطف قرار دادن. وزارت ورزش هم که کلا مثل اینکه یه معاونتی داره به اسم دپارتمان جنگ با مردم، یعنی فقط تصمیماتش خلاف نظر مردمه، کلا اینجوریه. هم بدتر میشه ماجرا. به هر حال به قول اون جو که معروف که میگه مارادونا رو ول کن اصغر رو بچس، در مورد فروش این دو تا باشگاه هم اول ظاهرا باید یکی امیر با امیرخان خادم من تو من کنه، امیرخان رو بگیره، بعد حالا شاید شد مثلا یه قسطی بعد یه کاری کرد یا آدمی یا مجموعه درست حسابی بیاد این دو تا باشگاه رو بخره، ملتی رو از اعصاب خردی نجات بده دیگه. به امید آن روز، به امید آن.
آخرین انشای قبل از عید خود را با گذاردن قلم توانای خود بر کاغذ با موضوع سال 93 را چگونه به پایان میبرید آغاز می نماهید. به نظر ما سال 93 خیلی بهتر است که زود گورش را گم کند برود تا ما از دست آن راحت شویم، چون با وجود همه موفقیت های علمی و فرهنگی و هنری و ورزشی که ما به عنوان یک دانش آموز نمونه در سال 93 به دست آوردیم، مادر عزیزمان با نادیده گرفتن همه این مسائل الان چند روزی است به محضی که ما از مدرسه به خانه برمیگردیم لقمه نانی را در اختیار ما قرار داده و همانطور که خودش بالای نردبان در حال ور رفتن با پرده هاست یک عدد سطل و تعداد زیادی روزنامه را به ما حواله میدهد تا برویم شیشه های خانه را پاک کنیم و متاسفانه خانه ما هم که کلن از شیشه ساخته شده است و ما با دستان هنرمند و ظریفمون هر چه این شیشه ها را تمیز میکنیم تمام نمیشود و آدم دلش میخواهد بزند این شیشه ها را اصلا بشکند تا دست از سر ما بردارد. پدر عزیز ما که بسیار آدم با تجربه و ماهری است، الان یک ده روزی است که در بیمارستان بستری شده است و تلاش دکترها و پرستارها برای مرخص کردن او به هیچ جایی نرسیده و او معتقد است یک درد خیلی مرموز و عجیب و شدید او از مغز سر ایشان تا ته اعماق کف پای ایشان در حرکت است و او احساس می کند که این درد او را آخرش می کشد. وقتی ما به صورت دزدکی و با وساطت یک خانم پرستاری که عاشق انشاهای ما بود به ملاقات پدرمان رفتیم و به ایشان گفتیم که چرا به خانه بر نمی گردد تا به ما و مادر عزیزمان برای خانه تکانی کمک کند، ایشان ما را به سکوت دعوت کرده و گوشمون گفت به عنوان یک مرد ما هم باید یاد بگیریم که در آینده وقتی ازدواج کردیم و خوشبخت شدیم در ایام خانه تکانی به یک شکلی مریض شویم و درست در شب عید به صورت معجزه آسایی خوب شویم. البته پدر ما این نکته را در نظر نمی‌گیرد، تا اینکه ایشان مجبور می‌شود کل فروردین ماه هر سال را در پاگرد ساختمان زندگی کند و ما از غذایی که مادرمان برای زیگیل گربه خانه بغلی می‌دهد برای ایشان می‌بریم تا بخورد. اما همانطور که می‌دانید در این دور زمانه پدرها دیگر پی حرف پسرهایشان نمی‌روند. این آجزم فهم شده که خواهر عزیز ما معتقد است که خانه تکانی برای ناخن‌هایش ضرر دارد و ایشان ترجیح می‌دهد انرژی‌اش را در کلاس یوگا بیرون بریزد تا در خانه تکانی. البته ما پریروز که سرزده به اتاق خواهرمان رفتیم دیدیم اشکان پسر دانشجوی همسایه هم در اتاق ایشان است و خواهرمان در توضیح به ما گفت اشکان جیان برای کمک به خانه تکانی اتاق او از پنجره وارد شده است و هم که اشکان جان در همون موقع از پنجره خارج شد ایشان افسرد که اشکان جان معمولا پنجره ها را برای رفت آمد به درها ترجیح میدهد. در پایان از مسئولین خواهشمندیم این خانه تکانی را جرم اعلام کرده برای آن مجازات اعدام بگذارند و رفت آمد پسرهای همسایه پنجره ها را هم ممنوع اعلام کنند. آقا تا دست برادرهای غیرتی خدای نکرده در این آخر سالی به خون کسی آلوده نشود. نقطه آجازه تمام شد. موسیقی
دلم برای دیدنت بیتابه، این دفعه انگار تو یه حال دیگه است. دلم بیتابه تو با لحظه ای که لحظه یه تحویل یه سال دیگه است. چشم راد بودم به شوق دیدار، افسینم و واسه یه دل تو چیرم، برای دیدن تو بیقرارم، ساعتم و حتی جلو کشیدم. سال نو اومده با عذرا رسیده، خدا همه یه دعاهامو شنیده، میخوام از ته دل برات بخونم، عید اومده عید اومده عید اومده.
اما یکی از برنامه‌های باحال و پر انرژی ایران که خب همه رو مجبور میکنه فتیله سلطان سلیمان خود بکشن پایین بزنن کانال 3، برنامه 90 که راجبش با فریبرز هم حرف زدیم، گاهی هم توی برنامه رادیو پس فردا به هر حال از صحبت‌های فردوسی پور گاهی استفاده میکنیم توی برنامه و پخش میکنیم. خب مثل همیشه با شعار عدالت و روشنگری همه رو این برنامه میندازه به جون هم.
بعد از کنم آقای کلی شفور، در واقع مطالبی که آقای رحیمی فرمودن،
اگر آقای مایلوکان دوست تو این فضا صحبت کنیم بهتره با هم صحبت نکنیم.
نه تو این فضا چیه؟ شما این همه دارین همه رو زیر سوال میبرین، کدوم فضا؟
نه یعنی شما فضا ازام چی؟ خب آقای مایلوکان خیلی ممنون، مرسی چون فرصت برنامه که از شما تشکر میکنم.
چرا فرصت کمیه؟ شما باید فرصت بده، شما خود شما الان به نوعی طلبکاری، شما لجن کشیدین فوتبال این مملکتو.
آقای من میگم
بله آقای کیروش پور، چجوری کیروشی که تیم ما رو توی گروه چهارتیمی با پنجم میکرده به همه ایرانی ها اهانت کرده،
زد تو فاز گریه آقای مایلی کنه. البته خب میدونید که این برنامه از برنامه قدیمیش بوده، برنامه عادل فردوسی پور که علاوه بر حال کیروشی پور در بین مخالفینش لقب‌های خیلی قابل پخشتری هم داره، در حال حاضر میشه گفت محبوب ترین برنامه تلویزیون ایرانه. خیلی اصولا فعالیت های فوتبالی شون رو اصلا برای این برنامه انجام میدن، یعنی دیده شده برنامه 90 پوان خیلی مثبتیه برای خیلیا و در هر صورت عادل هم اعتبار این برنامه است. شاید همین بی رقیب بودنش هم باعث شده که تو خیلی از موارد یه چرختگیایی هم حالا تو اجرا و برنامه‌سازی 90 دیده بشه، که خب طبیعتاً به مستاق غنیمت بودن لنگی کفشی در بیابان اصلا پافشاری روی اونها خیلی جایی هم نداره، چون هر کس دیگه هم جزو تیم برنامه‌ساز 90 بود در این عرصه بی رقیب خیلی وسواس‌های خاص منتقدان رو به جایش نمی‌گرفت. به هر حال 90 سال 93 هم تموم میشه و تموم شد و بعد ببینیم در راستای سیاست‌های مدیران جدید صدا و سیما 90 چه تغییر و تحولاتی رو نشون خواهد داد.
ببخشید من نه اصلا فوتبالیم نه به حواشی فوتبال علاقه ای دارم، اینم اینجا زیاد گفتم، اما باید اعتراف کنم وقتی تو برنامه 90 دعوا میشه من غیر فوتبالی که مایلی کهن و چه میدونم علی پروین و با بدبختی از هم تشخیص میدم، میشینم پای این برنامه و تا خود صبحم از این بزن بزنای فوتبالی کیف میکنم. آقا اصلا چرا تعارف کنیم؟ ما مردم حاشیه دوست داریم. اینه که به نظر من اگه این برنامه رو یه وقت از تلویزیون حذف کنن حتی بیننده های خود فوتبالم کم میشه تو ایران، چون حاشیه های فوتبال از خود فوتبال برای من غیر فوتبالی جذاب تره. حالا شما هی بیا بگو حاشیه نمت، اما آخه مثلا عکس آقای مایلی که هم با دستبند جذاب تره، یا چه میدونم با گرم کنه ورزشی. خب معلومه با دستبند دیگه. ای بابا
روزنامه فوق‌العاده، روزنامه امروز
فوق‌العاده. روزنامه آفتاب دیروز یک شنبه تیتر زده بود ایران در یمن نیروگاه برق می‌سازد. خب تبریک میگم، یه استان دیگه هم به ایران اضافه شده که باید براشون برنامه‌ریزی کنیم، مبارک. آرمان امروز به نقل از وزیر بهداشت تیتر زده پارازیتی که ما داریم هیچ کجا نیست. این منظورش اینه تو محله آقای وزیرینا پارازیت خیلی زیاده، یعنی شما بی بی سی و من و تو رادیو فردا رو ندارید وزیر جان؟ آقای نصاب اون منطقه رسیدگی کنید لطفاً دیگه آقا، یعنی چی نه پارازیت دارن آقا وزیر؟
فرصتمون تموم شد. خیام چقدر زیبا گفته، بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هر چگویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. شبتون خوش.
زدم به قمت قمه از سر بیشتر شدم سال تحویل زندگیت به هیچ سیزده بار در بدر شدم صفحه‌ای از سکوت میچینم خسته از انتظار و دوری ها سال هاست که آتشم زدم وسط چاشم به سوری ها بچه بودم و غیر ایدی و عشق بچه ها از جهان چه داشتن تر گوشم فرشته ها بفتن دای قرآن